ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، امروز چهارشنبه 25 مهر ماه 1397 خورشیدی برابر با 17 اکتبر 2018 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. من رضا جمالی، مجری این مجله خبری هستم. قبل از اینکه فهرست مجله شامگاهی رو تقدیم شما کنم، مشروع خبرها رو میشنویم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد. همراه میشیم با همکارم فرهنگ قدیمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان. مقام‌های روسی میگویند تیراندازی و انفجار بمب در یک کالج پلی‌تکنیک در شهر کرچ در شرق شبه جزیره کریمه باعث مرگ دست کم 18 نفر از دانشجویان و کارکنان این کالج و زخمی شدن بیش از 50 نفر شده است. مقام‌های امنیتی روسیه گفتند که عامل انفجار یک دانشجوی 22 ساله همین کالج بوده که پس از تیراندازی با انفجار بمب همراهش خودش را کشته است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی ولادیمیر پوتین، اعلام کرد رئیس جمهوری روسیه دستور تحقیق در مورد این انفجار و احتمال تروریستی بودن آن را صادر کرده است. به دنبال این انفجار تمام مدارس و دانشگاه‌ها در شبه جزیره کریمه تعطیل شدند. در ایران دادستان تهران روز چهارشنبه از صدور کیفرخواست برای مدیران مسئول روزنامه‌های شرق و شهروند به دلیل انتشار گزارش‌هایی درباره ارائه خدمات جنسی به زوار عراقی در مشهد و منطقه اروند خبر داد. وبسایت خبر آنلاین و بعد از آن روزنامه‌های شهروند و شرق تابستان امسال درباره ارائه خدمات جنسی به زوار عراقی در شهر مشهد و منطقه اروند گزارش‌های منتشر کرده بودند که بعداً از سوی شماری از مقام‌های مسئول تکذیب شد. به گزارش خبرگزاری میزان، عباس جعفری دولت‌آبادی در حاشیه نشست با معاونان دادسرای تهران و دادستان‌های شهرستان‌های تابعه با نام بردن از روزنامه‌های شرق و شهروند به عنوان رسانه‌های اختلاف افکن گفت روز سه‌شنبه مدیران مسئول این دو روزنامه احضار و تفهیم اتهام شدند و کیفرخواست آنها صادر شده است. او درباره محتوای کیفرخواست صادر شده جزئیاتی بیان نکرد. در خبر دیگر، دادستان کل ایران یک روز پس از حضور عده معدودی از زنان در ورزشگاه آزادی برای تماشای یک مسابقه فوتبال تهدید کرد با هر مدیری که بخواهد حضور زنان را در ورزشگاه ها میسر کند برخورد قضایی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جعفر منتظری با تاکید بر اینکه حضور زنان در ورزشگاه هیچ توجیه شرعی ندارد گفت سزاوار جمهوری اسلامی نیست که به گفته او مسئولان ورزشی زمینه ایجاد گناه در جامعه را فراهم کنند. به دنبال فشار رئیس فیفا، سه‌شنبه شب تعدادی از زنان برای تماشای مسابقه ایران و بولیوی در ورزشگاه آزادی حضور پیدا کردند، اما نه صدا و سیما تصویری از آنان به نمایش گذاشت و نه گزارشگر تلویزیونی اشاره‌ای به این موضوع کرد. مقام‌های قضایی ایران با توجیهات مذهبی مخالف حضور زنان برای تماشای مسابقات ورزشی مردان هستند. و در خبر دیگر، فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید ربایندگان مرزبانان ایرانی آنها را بیهوش کرده بودند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد علی جعفری روز چهارشنبه در شهر سمنان با نام بردن از دشمنان گفت آنها با بیهوش کردن مرزبانان توانستند آنها را بربایند. بامداد سه‌شنبه دست کم 12 نفر از نیروهای سپاه پاسداران ایران در اطراف شهرستان میرجاوه ربوده شدند و گروه جیش العدل اعلام کرد که افراد این گروه بامداد سه‌شنبه یک پایگاه مراقبتی را در شهرستان میرجاوه به صورت کامل خلسلا کردند. سپاه پاسداران پیشتر در بیانیه‌ای از خیانت عوامل نفوذی در جریان این حادثه خبر داده بود. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و مروری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. آمریکا 20 شرکت و مؤسسه وابسته به بنیاد تعاون بسیج را تحریم کرد.
بیشتر فعالیت‌های مثل گردان فاطمیون، افغان‌های مهاجر یا گردان زینبیون، مهاجران پاکستانی است که اینها توسط بسیج سازماندهی میشن.
تحقیقات درباره ناپدید شدن جمال خاشقچی همچنان ادامه دارد. مسئله ناپدید شدن جمال خاشقچی چه استفاده‌های سیاسی برای ترکیه خواهد داشت؟
تغییر رویکرد آقای ترامپ رو شاهد بودیم و ترکیه در شرایط کنونی میخواد از این به نحوی با آمریکا در مواردی که مورد نظر هست استفاده لازم رو ببره.
سفر یک هیئت دیپلماتیک اسرائیل به روسیه برای حل تنش میان دو کشور. و گزارشی هنری خواهید شنید از جشنواره جهانی فیلم لندن. همراه ما بمانید در مجله شامگاهی از رادیو فردا. ایالات متحده آمریکا با برقرار کردن تحریم‌های جدیدی علیه مؤسسات مالی و شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون بسیج، زمینه را برای تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی مهیا کرد. استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای که منتشر کرده گفته است این شبکه گسترده برای تلاش‌های بسیج در زمینه بکارگیری، آموزش و تعلیم مذهبی کودکان سرباز، ساختار مالی فراهم می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم این تحریم‌ها را توهین ایالات متحده به سازوکارهای حقوقی و بین‌المللی و ناشی از به گفته او کینه‌ورزی کور دولت آمریکا با ملت ایران توصیف کرده است. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه 24 مهر ماه شبکه‌ای از مؤسسات مالی و شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون بسیج را هدف تحریم‌های جدید خود قرار داد که به گفته آن منابع مالی نیروهای شبه نظامی ایران را تأمین می‌کنند. این نیروها متهم هستند که کودکان سرباز را آموزش داده و از آنها برای جنگیدن در کنار نیروهای سپاه پاسداران استفاده می‌کنند. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا این شبکه دست کم 20 شرکت و مؤسسه سی مالی را در بر می‌گیرد که زیر نظر بنیاد تعاون بسیج هستند. شرکت‌های تراکتورسازی ایران و صنایع فولاد مبارکه اصفهان، بانک ملت و مهر اقتصاد نوین از جمله این مؤسسات هستند که هدف تحریم‌های تازه آمریکا قرار گرفتند. احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد، در گفتگو با رادیو فردا از تأثیر این تحریم‌های جدید آمریکا می‌گوید.
این تحریم‌ها تأثیر می‌ذاره، هرچند منبع اصلی تغذیه این مؤسسات قاعدتاً همون منابع نفتیه، ولی بیاد بیاریم که به هر حال تحریم‌های نفتی هم در پیش خواهد بود و این تحریم مقدمه خواهد بود. بنابراین این تحریم بخشی از اون پازلیه که داره به تدریج تکمیل میشه در ارتباط با مسائل نفتی. و به هر حال اگر تصور کنیم یک مؤسسه، یک شرکت و کل این مؤسسات به صورت یک سیستم هستن، اگر یک سیستم ورودی و خروجیش رو قطع بکنن، طبیعی است که نظام حیاتیش به خطر میفته و نمیتونه به فعالیت‌های خودش ادامه.
از دیگر مؤسسات و شرکت‌ها میتوان به بانک پارسیان، شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه، شرکت رویال ساحل نگین، گروه مالی مهر اقتصاد، شرکت مهندسی تکناتور، شرکت سرمایه‌گذاری تکتار، شرکت تراکتورسازی ایران، شرکت توسعه معادن زینک ایران و شرکت تولید زینک بندر عباس اشاره کرد. بنیاد تعاون بسیج متهم است که از این شرکت‌ها و مؤسسات استفاده می‌کند تا برای تجارت‌های چند میلیارد دلاری خود در حوزه‌های خودروسازی، معدن، فولاد و بانکی پوشش ایجاد کند و در این راه شبکه‌ای پیچیده را سازماندهی کرده است. به عنوان مثال، هلدینگ توسعه معادن روی ایران یک شرکت عظیم چند میلیارد دلاری معادن سرب و روی ایران است و به گفته وزارت دارایی آمریکا دو شرکت تکنوکار و تکتار پوششی هستند تا مشخص نشود این هلدینگ به شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان تعلق دارد. شرکت کالسیمین هم متعلق به هلدینگ توسعه معادن روی ایران است و خود مالک 4 شرکت دیگر است. شرکت تولید روی بندر عباس، شرکت ذوب و احیای روی قشم، شرکت اسید سازان زنجان و شرکت شیمیایی کاتالیست پارسیان. شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران نیز که به هلدینگ توسعه معادن روی تعلق دارد در لیست تحریم قرار گرفته است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی که آلمان، در گفتگو با رادیو فردا از پیچیدگی این شبکه چنین میگوید.
ببینید بنیاد تعاون بسیج بعد از بنیاد تعاون سپاه ثروتمندترین نهاد در امپراتوری اقتصادی سپاه هست. با اینکه از حوزه سینما و موسیقی تا ورزش، حمل و نقل ریلی، بانکداری، فولاد، پتروشیمی و غیره فعاله، اما ساختارش کاملا نظامی است. بر اساس نامه فعلی 6 نفر از 7 عضو هیئت امنا نظامی هستند: فرمانده کل بسیج، نماینده رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، نماینده فرمانده کل سپاه، نماینده وزیر دفاع، معاون هماهنگی بسیج، مسئول حفاظت اطلاعات بسیج. یک شبکه تجاری بسیار پیچیده است. وزارت دارایی آمریکا فعلا میگوید از 20 هلدینگ تشکیل شده. به گمان من تعدادش بیشتر از این حرف هاست. عملا متعلق به آقای خامنه ای است. همین بانک مهر اقتصاد که حالا تحریم شده، قوی ترین بازوی مالی بنیاد تعاون بسیج، سال 1372 با سرمایه اولیه، هدیه اولیه آقای خامنه ای تأسیس شد. بر اساس اساسنامه‌اش و اساسنامه بنیاد تعاون بعد از انحلال هم دوباره منتقل میشه به اموال ولی فقیه. مسئله اینه که به مرور زمان بنیاد تعاون و بازوی مالی بسیاری از صنایع مادر ایران رو 50 سال فعالیت دارن، بخششون تصاحب کرده، مخصوصا از موقعی که تحت پوشش سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد وارد بورس شدن. تراکتور سازی تبریز چیز کوچیکشه. فولاد مبارکه اصفهان که بزرگترین تولید کننده فولاد در خاورمیانه و شمال آفریقاست یه نمونه ساده است.
استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه‌ای که منتشر کرده گفته است تحریم این مؤسسات مالی چند میلیارد دلاری به این خاطر است که آنها از نیروهای شبه نظامی ایران حمایت می‌کنند. به گفته وی تشکیلات نظامی ایران سربازان کودک را به خدمت گرفته و آنها را برای فعالیت در سپاه پاسداران آموزش می‌دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز این تحریم‌ها بخشی از کارزار اقتصادی آمریکا برای اعمال فشار بر ایران به دلیل رویکرد تهاجمی آن در منطقه و نقض حقوق بشر است. بانک مهر اقتصاد نوین با نام پیشین مؤسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان وابسته به بنیاد تعاون سازمان بسیج مستضعفین است. شرکت مهر اقتصاد ایرانیان همچنین سهام برخی از دیگر شرکت‌ها از جمله ایرالکو، صدرا، تکنوتاز، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی و داروسازی جابر بن حیان را خریداری کرده است. این شرکت‌ها و مؤسسات خود دارای شعبات و زیرمجموعه‌هایی هستند و به این ترتیب با مؤسسات و شرکت‌های خارجی نیز قرارداد دارند. به عنوان نمونه، بانک توسعه کره با حروف اختصاری KDB با بانک ملت همکاری دو جانبه دارد. یا در فروردین 95 همزمان با سفر نخست وزیر ایتالیا به ایران، قرارداد افزایش فروش محصولات فولاد مبارکه با شرکت ایتالیایی مارچگلیا به امضا رسید که بر اساس آن حدود 900 هزار تن محصولات فولاد مبارکه به این شرکت فروخته می شود. لازم به ذکر است که بانک مهر اقتصاد از سهامداران شرکت فولاد مبارکه محسوب می شود و خود این بانک هم وظیفه تأمین مالی بنیاد تعاون بسیج را بر عهده دارد. در همین حال یک مقام ارشد آمریکایی گفته است ایران از زمان خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم‌ها شاهد کاهش شدیدی در زمینه صادرات نفت بوده است. دور دوم تحریم‌های ایالات متحده که هدف اصلی آن به صفر رساندن فروش نفت ایران است، از اواسط آبان ماه اجرایی خواهد شد.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود. اما در ترکیه تحقیقات درباره ناپدید شدن جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان، همچنان ادامه دارد و همزمان فعالیت‌های دیپلماتیک نیز برای پایان دادن به این بحران سیاسی تشدید شده است. روز گذشته هم وزیر خارجه آمریکا در ریاض بود و روز چهارشنبه هم یعنی امروز در آنکارا با رئیس جمهوری ترکیه دیدار و گفتگو کرد. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا پس از دیدار با ملک سلمان و محمد بن سلمان پادشاه و ولیعهد عربستان روز چهارشنبه در آنکارا با رجب طیب اردوان رئیس جمهوری ترکیه دیدار و گفتگو کرد. آقای پومپئو که از طرف دونالد ترامپ برای بررسی چگونگی ناپدید شدن جمال خاشقجی راهی منطقه شده، پیش از ورود به آنکارا گفت پادشاه عربستان قول داده تحقیقات گسترده‌ای درباره این موضوع انجام دهد و نتایج آن را هرچه سریع‌تر و به طور علنی اعلام کند. همزمان با سفر مایک پومپئو به ریاض و آنکارا و ادامه واکنش‌های جهانی به ناپدید شدن روزنامه‌نگار منتقد دولت عربستان، عملیات پلیس ترکیه برای یافتن سرنخ‌هایی از چگونگی ناپدید شدن جمال خاشقجی نیز ادامه دارد. روز چهارشنبه سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه به خبرگزاری آناتولی گفت پلیس هنوز در انتظار کسب مجوز ورود به خانه سرکنسول عربستان در استانبول است. مولود چاوشولو وزیر خارجه ترکیه نیز اظهار امیدواری کرد این مجوز روز چهارشنبه صادر شود. قرار بود روز سه‌شنبه پس از بازرسی 8 ساعته از کنسولگری عربستان، تیم مشترک عربستان و ترکیه تحقیقاتی را نیز در خانه سرکنسول و خودروهای دیپلماتیک کنسولگری انجام دهند. ولی ساعتی پیش از آغاز این کار، سرکنسول عربستان استانبول را به مقصد ریاض ترک کرد. ترکیه تأکید کرده که سرکنسول را اخراج نکرده و او به میل خودش کشور را ترک کرده است. از سوی دیگر رسانه‌های نزدیک به حزب حاکم عدالت و توسعه جزئیات بیشتری از ماجرای ناپدید شدن و قتل احتمالی جمال قاشقجی را منتشر کردند. روزنامه یعنی شفق ادعا کرده دولت ترکیه تعدادی اسناد صوتی را که در زمان شکنجه و قتل خاشقجی ضبط شده اند در اختیار دارند. به ادعای این روزنامه در یکی از مکالمات ضبط شده محمد العتیبی سرکنسول عربستان میگوید قتل را در خارج از کنسولگری انجام دهند و شخصی که مخاطب اوست در پاسخ میگوید اگر میخواهی زنده بمانی ساکت شو. به ادعای روزنامه یعنی شفق صلاح محمد التوبیقی پزشک متخصص کالبد شکافی که در جمع تیم 15 نفره وارد استانبول شده بود در قتل جمال خاشقجی دست داشت. شبکه خبری الجزیره نیز به نقل از منابع خود گزارش داده که شکنجه و قتل خاشقجی در کنسولگری انجام شده و بدن بیجان او در 7 دقیقه توسط صلاح محمد التوبیقی در اتاق سرکنسول تکه تکه شده است. شبکه خبری CNN هم به نقل از مقامات امنیتی ترکیه گزارش داده که بدن خاشقجی تکه تکه شده است. هیچ یک از این گزارش‌ها رسمی نیستند و مقامات ترکیه، عربستان و آمریکا تاکنون جزئیات بازرسی‌ها را فاش نکردند. روزنامه نیویورک تایمز هم روز سه‌شنبه در گزارشی اختصاصی ادعا کرد دست کم 2 نفر از تیم 15 نفره‌ای که به استانبول اعزام شده بودند از نزدیکان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان هستند. نیویورک تایمز میگوید بررسی تصاویر محمد بن سلمان در سفرهای مختلف خارجی در یکی دو سال اخیر نشان می‌دهد که یکی از اعضای این تیم 15 نفره از ماموران امنیتی عربستان و دست راست محمد بن سلمان است. رسانه‌های ترکیه پیش از این گزارش داده بودند که تیمی 15 نفره که با 2 هواپیمای شخصی و پاسپورت‌های دیپلماتیک وارد استانبول شده بودند، ساعتی پیش از مراجعه جمال خاشقجی به کنسولگری وارد آن محل شده و در انتظار او بودند. عربستان تا کنون با اصرار میگوید که در این ماجرا دست نداشته ولی آماده همکاری با مقامات ترک برای یافتن اطلاعاتی درباره چگونگی ناپدید شدن جمال خاشقجی است. جمال خاشقجی که سالها از حامیان حکومت عربستان بود، سال گذشته به آمریکا مهاجرت کرد و یک حزب سیاسی مخالف حکومت عربستان تشکیل داد.
گزارش همکارم جمشید زند بود از ادامه تحقیقات درباره ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد دولت حکومت سعودی که همچنان در ترکیه ادامه داره. این موضوع رو پی می‌گیریم با گفتگویی در همین زمینه. می‌دونیم که مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفر منطقه‌ای خود برای بررسی ماجرای ناپدید شدن روزنامه‌نگار منتقد حکومت سعودی امروز چهارشنبه هم وارد آنکارا شد و با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در همین زمینه گفتگو کرد. روز گذشته سه‌شنبه هم آقای پامپئو با پادشاه عربستان و ولیعهد آن کشور گفتگو کرده بود. قدیر گلکاریان استاد علوم سیاسی در دانشگاه خاور نزدیک قبرس در گفتگو با همکارم جمشید زند میگه که آنچه که در استانبول اتفاق افتاده و واکنش دولت آن کشور را در پی داشته به خاطر این هست که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در صدد استفاده سیاسی از این پرونده هست. بیشتر بشنویم از او.
طبیعتاً حادثه ای که در ترکیه اتفاق افتاده از نظر بین المللی و حتی خود ترکیه رخ داده که نمیتونیم از کنار اون به سادگی بگذاریم، چرا که در شرایط کنونی ترکیه هم میخواد در واقع این اتفاقی که افتاده و با توجه به واکنش های مختلفی که از سوی رهبران کشورهای مختلف و یا نهادهای سیاسی و غیر سیاسی شاهدش هستیم به نحوی این رو مدیریت بکنه و در عین اینکه حاکمیت بر مسئله رو در دست خودش داره، با خونسردی منافع خودش هم میخواد تضمین بکنه. با توجه به گرایش دوگانه رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با ماجرای خاشقچی که ابتدا هم واکنش تندی رو نشون داد و بعد با توجه به مطلبی که در روزنامه العربیه و بلومبرگ در رابطه با احتمال افزایش قیمت نفت درج شد، تغییر رویکرد آقای ترامپ رو شاهد بودیم و ترکیه در شرایط کنونی میخواد از این به نحوی بهره برداری لازم تبلیغاتی سیاسی اقتصادی خودش رو بکنه و با کش دادن این قضیه که میشه گفت که بازار مکالمات، مبادلات و در واقع ارتباطات سیاسی رو فراهم خواهد کرد، به نحوی با آمریکا در مواردی که مورد نظر هست استفاده لازم رو ببره.
آقای گلکاریان، رسانه‌های نزدیک به رجب طیب اردوان و حزب حاکم هر روز مقداری از جزئیات چگونگی ناپدید شدن جمال خاشقچی رو منتشر می‌کنند. آقای اردوان و حزب حاکم به دنبال چه چیزی هستند در افشا کردن اطلاعاتی که هنوز از طرف هیچ منبع رسمی تایید نشده؟
علی‌رغم درج اخبار در رسانه‌های مختلف ترکیه و گمانه‌زنی‌هایی که ارائه میشه که بعضی با استناد به ادعای مقامات رسمی ترکیه از بعضی برگرفته از رسانه‌های خارجی است، هنوز دولت ترکیه صراحتاً موضع‌گیری خودش رو اعلام نمی‌کنه و به تدریج این اخبار رو منتشر می‌کنه که این موجب ابراز نظر و واکنش‌های کشورهای دیگر میشه. اگر توجه داشته باشیم، ترکیه در این میان خودش رو می‌خواد مرکز سکل جریان قرار بده و اینو ترجیح میده. طبیعتا مشخصه که سفر آقای پامپو به ریاض و سپس آنکارا هم نشان از این داره که میخواد در واقع میان آمریکا و ریاض به نفع خودش در حل مسئله مدیریت لازم رو داشته باشه.
ماجرای ناپدید شدن آقای خاشقچی چه تأثیری میتونه در روابط ترکیه و عربستان و ترکیه و آمریکا داشته باشه؟
درج اخبار قطره چکانی از سوی دولت ترکیه که شاهدش هستیم در واقع به نوعی تاثیرگذاری در روابط بین آنکارا ریاض و یا آنکارا واشنگتن هستش، چرا که اختلافاتی که با آمریکا در مورد مسائل کردها داره و یا اختلاف نظری که بعد از بروز اختلافاتی که میان عربستان و قطر اتفاق افتاد و موضع‌گیری که عربستان در قبال ترکیه و نزدیکیش به اسرائیل در حقیقت در نظر گرفت و یا درج خبری که ایران امروز منتشر شده که تل‌آویو در واقع اعتماد به اخبار منتشر شده از سوی عربستان رو ترجیح میده به اخبار منتشر شده از سوی ترکیه، اینها نشون از این داره که ترکیه میخواد با کش دادن این قضیه به نحوی تأثیر بذاره بر این روابط و امتیازات خاصی رو در ایجاد مناسبات جدید و یا تغییر رویکردهای این دو کشور نسبت به ترکیه مورد استفاده قرار بده.
آیا به نظر شما این ماجرا در روابط آنکارا و واشنگتن هم تأثیری خواهد داشت؟
طبیعتاً تأثیر خواهد داشت، به طوری که اگر قضیه برانسون را در یک هفته گذشته در نظر بگیریم، بعد از اون قضیه و ادعای ترکیه بر لزوم حاکمیت قوه قضاییه بر تمامی مناسبات سیاسی داخلی و خارجی ترکیه، با کش دادن این قضیه و نهایتاً بیان نتیجه حادثه آقای خاشقچی از سوی قوه قضاییه، ثابت خواهد کرد که آمریکا میبایستی در رابطه با دیدگاه آنکارا در خصوص برخی مسائل مورد اختلاف میان دو کشور به نحوی از طریق قانونی و حقوقی رفتار بکنه.
قدیر گلکاریان، استاد علوم سیاسی در دانشگاه خاور نزدیک قبرس بود. اما سرنوشت جمال خاشقچی، روزنامه نگار منتقد سعودی که دو هفته پیش در کنسولگری عربستان در استانبول ناپدید شد، همچنان در حاله از ابهام هست. همکارم حمید فاطمی نگاهی داره کلن به زندگی نامه جمال خاشقچی.
جوانی و تحصیلات عدنان خاشقچی. جمال عدنان خاشقچی، روزنامه‌نگار، نویسنده و مدیر و سردبیر پیشین کانال خبری العرب نیوز بود. او همچنین چندی سردبیر روزنامه سعودی الوطن بود و آن را به پایگاه ترقی‌خواهان سعودی تبدیل کرده بود. خاشقچی در سال 2017 از عربستان گریخت. او می گفت که حکومت عربستان او را از دسترسی به توییتر محروم کرده و سپس مقالاتی در انتقاد از رژیم سعودی می نوشت. او به خصوص از منتقدین سرسخت محمد بن سلمان ولیعهد سعودی و ملک سلمان پادشاه این کشور بود و همچنین با دخالت عربستان سعودی در یمن مخالفت می ورزید. جمال عدنان خاشقچی در سال 1958 برابر با 1337 خورشیدی در شهر مدینه به دنیا آمد. پدر بزرگ ترک تبار او محمد خاشقچی همسری سعودی اختیار کرده و پزشک مخصوص ملک عبدالعزیز بنیانگذار پادشاهی سعودی بود. او برادرزاده عدنان خاشقچی دلال اسلحه و میلیاردر معروف سعودی در دهه 1980 است که در ماجرای تحویل مخفیانه اسلحه توسط آمریکا و اسرائیل به ایران معروف به ماجرای مکفارلین یا ایران کنترا دست داشت. او همچنین پسردایی دودی فاید معشوق پرنسس دایانا است. جمال خاشقچی تحصیلات ابتدایی و دبیرستانی را در عربستان گذراند و در سال 1982-1361 از دانشگاه ایندیانا در آمریکا در رشته مدیریت بازرگانی فارغ التحصیل شد.
زندگی حرفه‌ای عدنان خاشقچی.
جمال خاشقچی زندگی کاری را از همکاری با یک کتاب فروشی معروف در عربستان از سال 1983 آغاز کرد و یک سال بعد به همکاری با مطبوعات عربستان پرداخت و چندی به خبرنگاری برای روزنامه‌ها و مجلات عربی از جمله شرق الاوسط اشتغال داشت. او تا سال 1999 برابر با 1378 در کشورهای متعدد خاورمیانه و آفریقا از جمله افغانستان، الجزایر، کویت و سودان به گزارشگری می پرداخت و گفته می شود که در دوران گزارشگری در افغانستان با سرویس‌های اطلاعاتی عربستان سعودی و آمریکا همکاری داشت. جمال خاشقچی از 1999 تا 2003 به سردبیری روزنامه الوطن چاپ سعودی منصوب شد، اما به دلیل اینکه اجازه داده بود در روزنامه‌اش مطلبی در انتقاد از ابن تیمیه بنیانگذار وهابیت چاپ شود، به دستور وزارت مطبوعات عربستان از سردبیری الوطن برکنار شد و از اینجا بود که او در غرب به عنوان فردی آزادیخواه و مترقی شهرت یافت. وهابیت و جنبش اخوان المسلمین که خاشقچی از اعضای آن بود، از ابتدا با یکدیگر در اختلاف و تعارض بودند. خاشقچی بعد از اخراج از روزنامه الوطن به لندن رفت و به عنوان مشاور امور مطبوعاتی شاهزاده ترک الفیصل، سفیر وقت عربستان در بریتانیا و سپس سفیر در آمریکا به کار پرداخت. شاهزاده ترک الفیصل از سال 1977 تا 2001 به مدت 24 سال رئیس استخبارات عربستان سعودی بود و درست 10 روز پیش از حمله به برج‌های بازرگانی نیویورک در 11 سپتامبر 2001 به طور ناگهانی از سمت خود استعفا داده بود. خاشقچی در سال 2007 بار دیگر به عنوان سردبیر الوطن به کار مشغول شد، اما 3 سال بعد چاپ شعری در انتقاد از سلفیگری در این روزنامه به استعفای اجباری وی منجر شد. او به خارج از عربستان رفت و به عنوان تحلیلگر سیاسی در رسانه‌های بین‌المللی چون CNN، BBC و الجزیره شهرت یافت. خاشقچی در سال 2017 به آمریکا رفت و از سپتامبر 2017 به همکاری با روزنامه واشنگتن پست پرداخت. او از منتقدین سرسخت محمد بن سلمان ولیعهد قدرتمند سعودی بود و در مقالاتش از مسیر جدید سیاست خارجی عربستان سعودی در دوران محمد بن سلمان انتقاد می کرد. او ضمن دفاع از برخی اصلاحات محمد بن سلمان مثل آزاد کردن رانندگی برای زنان، در این حال سرکوب رسانه‌ها و منتقدین و بازداشت فعالان زن را محکوم می کرد. خاشقچی با داشتن 2 میلیون فالوور در توییتر یکی از مشهورترین کارشناسان جهان عرب محسوب می شود.
زندگی پشت پرده.
هفته‌نامه اسپکتیتر چاپ بریتانیا در مطلبی که به تازگی منتشر کرده است، پرده از جزئیات مهمی از فعالیت‌های خاشقچی برداشته، از جمله اینکه او در دهه‌های 80 و 90 میلادی در افغانستان و سودان با اسامه بن لادن رهبر القاعده روابطی دوستانه برقرار کرده بود. بر اساس اطلاعات منتشر شده در این مطلب، او در آن زمان به خدمت دستگاه اطلاعاتی عربستان که ریاستش با پرنس ترکی بود درآمد تا بن لادن را به آشتی با حکومت سعودی ترغیب کند. او اسامه را در کوههای تورابورا و نیز در سال 1995 در سودان ملاقات کرد و چند مصاحبه نیز با وی انجام داده بود. جمال خاشقچی تنها فرد خارج از خاندان پادشاهی سعودی بود که از مناسبات نزدیک حکومت سعودی با بن لادن تا قبل از حمله به برج‌های بازرگانی آمریکا در 11 سپتامبر 2001 آگاهی داشت. پس از این سوءقصد او از بن لادن فاصله گرفت. جان برادلی، نویسنده و روزنامه‌نگار و کارشناس جهان عرب که با مطبوعات معتبری چون اکونومیست، نیوزویک، دیلی تلگراف و اسپکتیتر همکاری دارد و از نزدیک با جمال خاشقچی نیز همکار بوده است، در هفته‌نامه اسپکتیتر نوشته است که تمایلات اسلام‌گرایانه جمال خاشقچی در زرورقی از آزادی‌خواهی و دموکراسی طلبی پیچیده شده بود. خاشقچی از دهه 1970 به اخوان المسلمین پیوسته بود با همان هدف این جنبش، زدودن نفوذ غرب از جهان اسلام. تفاوت و اختلاف او با وهابیت در این بود که خاشقچی بنا به روش اخوان المسلمین معتقد بود که حکومت اسلامی باید از طریق انتخابات آزاد در تمام خاورمیانه برقرار شود. جان برادلی می نویسد توجه تنها به جنبه مردم سالاری خواهی جمال خاشقچی انسان را از فهم درست آنچه در درون دینامیسم قدرت در عربستان سعودی می گذرد دور می کند. به اعتقاد جان برادلی خاندان پادشاهی سعودی به صورت مافیایی عمل می کند. پیوستن به آن همیشگیست و ترکش می تواند موجب مرگ شود و جمال خاشقچی در شبکه چنین خاندانی گیر کرده بود. جان برادلی مرگ خاشقچی را قتلی مافیایی عنوان می‌کند. به نوشته جان برادلی، خاشقچی به دلیل شخصیت و نفوذش به بزرگترین خطر سیاسی برای شاهزاده بن سلمان در خارج از خاندان پادشاهی سعودی تبدیل شده بود. و وخیم‌تر این که او در خارج از خاندان پادشاهی سعودی تنها کسی بود که از ارتباطات نزدیک حکومت سعودی با اسامه بن لادن آگاه بود. این اطلاعات می توانست در صورت بالا گرفتن اختلافات او با خاندان سعودی خطرناک شود. به نوشته جان برادلی، خاشقچی زمانی که مشاور پرنس ترکی در لندن و واشنگتن بود، بار دیگر با سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا، عربستان و آمریکا مرتبط شد و به اطلاعات داخلی بسیار گرانبهایی دسترسی داشت. نشریه اسپکتیتر به نقل از جان برادلی می نویسد در سال 2005 یک مقام رسمی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، از طرحی فانتزی برای عربستان سعودی به او خبر داده بود. این طرح که جان برادلی آن را مسخره می‌خواند، این بود که پادشاهی سعودی برکنار شود و پس از تسلط آمریکا بر نفت سعودی، شورای از نخبگان عربستان در مکه اداری این کشور را در دست گیرد. این مقام پنتاگون گفته بود که ما در این رابطه با گروهی 3 نفره در ارتباط هستیم. یکی از این 3 نفر به گفته این مقام پنتاگون جمال خاشقچی بود. جان برادلی میگوید هرچند این طرح طرحی فانتزی بیش نبود، ولی نشانگر اهمیت خاشقچی در چشم کسانی بود که نقشه‌های دیگری برای عربستان در سر داشتند. جان برادلی در اسپکتیتر به نقل از یکی از دوستان خاشقچی می نویسد چند هفته پیش محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به خاشقچی بر اساس سنن قبیله‌ای پیشنهاد آشتی کنان و تصدی سمت مشاور خود را داده بود، اما خاشقچی این پیشنهاد را تحت عنوان اصول اخلاقی و مذهبی رد کرد و این شاید آخرین اقدامی بود که سقوط مرگبار او را رقم زد، به خصوص که خاشقچی در اوایل سال 2018 حزبی سیاسی در آمریکا تشکیل داده بود به اسم دموکراسی برای جهان عرب اکنون، که هدفش تأسیس حکومت اسلامی در سراسر منطقه از طریق انتخابات آزاد بود. به نوشته جان برادلی، کابوس بن سلمان از قدرتگیری یک اپوزیسیون اسلامی به رهبری خاشقچی به واقعیت نزدیکتر می شود. روزنامه صباح چاپ ترکیه که به دولت این کشور نزدیک است، با چاپ عکس و اسامی افرادی که به گفته این روزنامه اعضای گروه 15 نفره بودند که از عربستان به استانبول آمده بودند، مدعی شده است که 3 تن از آنان محافظان شخصی شاهزاده محمد بن سلمان بودند. در مقابل تمامی این اتهامات ثابت نشده، عربستان با قاطعیت دست داشتن در چنین توطئه‌هایی را رد کرده است.
گزارش همکارم حمید فاطمی بود و نگاهی داشت به زندگی جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت سعودی. شنونده مجله شامگاهی هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. دادستان کل ایران یک روز پس از حضور محدود تعدادی از زنان در ورزشگاه آزادی برای تماشای یک مسابقه فوتبال تهدید کرد با هر مدیری که بخواهد حضور زنان را در ورزشگاه ها میسر کند برخورد قضایی خواهد کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری و مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه درباره جمال خاشقچی در آنکارا دیدار و گفتگو کرد. به دنبال شلیک چند موشک از نوار غزه به سوی اسرائیل، ارتش این کشور بامداد امروز 20 هدف را در غزه بمباران کرد. وزارت خزانه داری آمریکا صنایع و شرکت‌های مالی وابسته به بنیاد تعاون بسیج از جمله شرکت تراکتورسازی تبریز و صنایع فولاد مبارکه اصفهان را هدف تحریم‌های تازه خود قرار داد. و اما دادستانی تهران روز چهارشنبه گفت برای دو روزنامه چاپ تهران به علت انتشار مطالب به گفته او تفرقه برانگیز میان ملت‌های ایران و عراق کیفرخواست ساده شده است. این مطالب چه بوده و چرا این کیفرخواست ساده شده؟ در گزارش همکارم سمیرا قرایی گوش کنیم.
روزنامه شرق و روزنامه شهروند هر دو چاپ تهران همراه با وبسایت خبری خبر آنلاین و تابناک در شهریور ماه گزارش‌های منتشر کردند مبنی بر ارائه خدمات جنسی به زوار عراقی در شهر مشهد و همچنین در منطقه آزاد صنعتی و تجاری اروند در جنوب غربی خوزستان. گزارش‌هایی که روز چهارشنبه 25 مهر توسط دادستان تهران تفرق افکن میان مردم ایران و عراق نامیده شد و عباس جعفری دولت آبادی اعلام کرد که مدیر مسئولان این دو روزنامه احضار شدند، تفهیم اتهام شدند و برایشان کیفرخواست هم صادر شده است. در این گزارش ها ذکر شده بود که در مشهد 6000 خانه مسافری که سرویس جنسی ارائه می دهند وجود دارد. در روزنامه شرق به نقل از محمد قانعی رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی ذکر شده بود که باید مراقب ازدواج موقت مردان عراقی با زنان ایرانی باشیم. آقای قانعی همچنین گفته بود که نام ایرانی ها میان عراقی ها بد در رفته است و عراقی ها همان نگاهی را به ایران دارند که ایرانی ها به تایلند. در گزارش روزنامه شهروند نیز ادعا شده بود که سفر عراقی ها به ایران 90% افزایش داشته و این رفت آمد ها اگرچه باعث رونق اقتصادی شده اما حواشی را نیز به همراه داشته است. ابراهیم پورفرج رئیس جامعه تورگردانان نیز درباره این مسئله با روزنامه شهروند حرف زده و وجود این مسئله و حواشی را تایید کرده بود. در تمامی شهرهای ایران زنان و مردان برای کرایه اتاق در هتل یا در هر مکان مجوزدار دیگری نیاز به ارائه شناسنامه و اثبات ازدواج دارند و ویژگی این 6000 خانه آن است که نیازی به ثبت ازدواج ندارند. عباس جعفری دولت آبادی در حالی از ایجاد تفرقه میان مردم ایران و عراق میگوید که روز گذشته اعلام شد در 6 ماهه نخست امسال صادرات ایران به عراق بیش از 40% رشد داشته و عراق این پتانسیل را دارد تا بدل به نخستین مقصد صادراتی ایران شود و این برای ایران تحت تحریم نقطه قوتی است.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید و فرصتی هست به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
برای من جای بسی تعجب داره که چرا آمریکا این مؤسسات و نهادها رو اینقدر دیر وارد لیست تحریم ها کرد. نهادها و مؤسسات مالی و اعتباری همچون بانک سینا که متعلق به بنیاد به ظاهر مستضعفان هستش یا بانک های مهر اقتصاد که متعلق به بسیج هستش، اینها نهادهای مالی و مؤسساتی هستن که سپاه از طریق اونها اقدام به پولشویی و در نتیجه کشتن کودکان یمنی و سوری و قحطی گسترده در این کشورها و به ویژه یمن میکنه.
مردم آمریکا فکر نکنن که آقای ترامپ فقط تو آمریکا بین خودشون محبوبه. آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا تو ایران تو بین مردم انقدر محبوب شده که حد و حساب نداره و به وجودشون افتخار میکنیم. رادیو فردا برای فرداگرام.
امیدوارم هر چه زودتر ما مردم ایران این موقعیت اسفبار و مسخره‌ای که واقعا رژیم جمهوری اسلامی برای ما و کشور ما پدید آورده آگاه بشیم و هرچه زودتر یک بار برای همیشه خودمون رو از این شر دیکتاتوری مذهبی خلاص کنیم. آقا یعنی چه؟ شما برداشتین تمام شرکت‌ها و کارخونه‌های تولیدی و غیر تولیدی رو بردید زیر نظر سپاه و بسیج و نمیدونم از این کلمه های خیلی بیموردی که بعد از سال 57 در فرهنگ فارسی ایرانی به وجود اومد وابسته کردین و که الان باید مورد تحریم آمریکا قرار بگیرین و وضع مردم از اینی که هست بدتر بشه. امیدوارم ما مردم ایران عمق این فاجعه رو بعد از 40 سال دیگه واقعا با دل و جون تجربه کرده باشیم و هرچی زودتر با اقدامی دلیرانه که برای همیشه این عوامل رو از ایران بیرون کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در میان تنش‌های اخیر بین روسیه و اسرائیل، هیئت دیپلماتیک اسرائیلی به مسکو سفر کرده است. روسیه اسرائیل را در سقوط هواپیمای نظامی خود در سوریه مقصر می‌داند و برای تقویت سیستم دفاع هوایی سوریه اقدام کرده. اسرائیل که همواره اتهامات علیه خود را رد کرده، تاکید دارد که به مقابله با ایران در سوریه ادامه خواهد داد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
هیئت دیپلماتیک به ریاست الکساندر بنسوی، معاون مدیر کل وزارت خارجه اسرائیل، طی سفر به مسکو با همتایان روس خود دیدار و گفتگو کردند. بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، طی دیدار دیپلمات‌های اسرائیلی با سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، طیف وسیع از مسائل جهانی از روابط روسیه و آمریکا گرفته تا نظام عدم گسترش سلاح‌های کشتار جمعی مورد بررسی قرار گرفت. و طی دیدار با میخائیل بوگدانوف، دیگر معاون وزیر خارجه و فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، روابط دو جانبه، مناقشه سوریه و مسئله اسرائیل فلسطین در کانون توجه بود. بوگدانوف چند روز پیش طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی اسرائیلی I24 نیوز، اسرائیل را به دیپلماسی بلندگویی و تبلیغات سو علیه ایران متهم و اعلام کرد. با سرنگونی هواپیمای روسی در سوریه، اسرائیل قواعد بازی را نقض کرده. این هواپیما ماه گذشته توسط سامانه پدافند هوایی ارتش سوریه سرنگون شد. اما نظامیان روس میگویند حمله جنگنده های اسرائیلی باعث این خطا شده. پاول فیلگینگاور، کارشناس نظامی، معتقد است جدال بین روسیه و اسرائیل سیاسی است و نه نظامی.
این ماجرا سیاسی است و دو بُعد دارد، داخلی و بین المللی. در عرصه داخلی متوجه شده ایم که پوتین خواهان دعوا با وزیر دفاع شایگو و نظامیان نیست و ترجیح داده دلایل نچندان باور کردنیشان درباره سقوط ایلوشین 20 در سوریه را بپذیرد. یعنی بار دیگر مطمئن شده این پوتین خواهان ارتش قدرتمند نیست و به نفع اوست که ارتشی وفادار داشته باشد. در عرصه بین المللی باید از یاد نبریم که حادثه سقوط این هواپیما پس از توافق روسیه و ترکیه درباره ادلب رخ داد. توافقی که تهران و دمشق کوچکترین نقشی در آن نداشتند و کرملین میخواست به ایران نشان دهد به منافعش پشت نکرده. اما گام‌هایی که مسکو برداشته سنجیده نبوده و نگرانم این ماجرا به پایان نرسیده.
به رغم مخالفت‌های اسرائیل، روسیه سامانه‌های دفاع موشکی S-300 را در اختیار ارتش سوریه گذاشت. اندری کارتاپولوف، معاون وزیر دفاع روسیه، همچنین اعلام کرد ابزار رادیو الکترونیک نیز به ارتش سوریه تحویل داده شده و به گفته وی مجموعه این سیستم ها سپر پدافند هوایی سوریه را در مقابل حملات دشمن شکست ناپذیر خواهد کرد. در این رابطه ولادیمیر میخیف، مشاور مدیر مجتمع صنایع رادیو الکترونیک روسیه، به یک نشریه وابسته به وزارت دفاع گفت ابزارهای رادیو الکترونیک که در اختیار ارتش سوریه قرار گرفته میتواند رادارها، ارتباطات هوایی و مسیریابی محوری جنگنده های F-16 اسرائیل را خنثا کند و مسیر حرکت موشک ها و بمب های هوشمند را تغییر دهد. از سوی دیگر رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند نظامیان آمریکا و اسرائیل طی مأموریت محرمانه به اوکراین که S-300 را در اختیار دارد، راه‌های مقابله با این سامانه‌ها را مورد بررسی قرار دادند. اخیراً ژنرال پیتر زواک که پیشتر وابسته نظامی سفارت آمریکا در روسیه بود، ابراز اطمینان کرد اسرائیل از لحاظ فنی قابلیت منهدم کردن S-300 را دارد و به گفته وی اگر مشخص شود نظامیان روس در کنار این سامانه‌ها حضور ندارد، حتماً این سامانه‌ها را نابود خواهد کرد. میخائیل خادریون، کارشناس مسائل نظامی، معتقد است اسرائیل خواهان توافق مجدد با روسیه برای ادامه حملات به سوریه است.
Понятно, что наличие у сирийцев новых ЗРК С-300 потребует некой новой схемы противодействия сирийским ПВО.
معلوم است S-300 و حضور نظامیان روس در محل استقرار این سامانه‌ها برای اسرائیل دردسرساز شده. اسرائیل خواهان جنگ و حتی دعوا با روسیه نیست و سعی خواهد کرد توافقی که در چارچوب آن روسیه به حملات اسرائیل علیه ایران چشم می‌بست پابرجا بماند. آنچه روشن است اسرائیل تقویت مواضع ایران در سوریه را تحمل نخواهد کرد و این موضع تغییر نکرده.
هیئت دیپلماتیک اسرائیلی در حال به مسکو سفر کرده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از توافق خود با رئیس جمهور روسیه برای دیدار دو جانبه خبر داد. اما سه‌شنبه یوری اوشاکوف دستیار ولادیمیر پوتین مجدداً اعلام کرد تاریخ این دیدار مشخص نیست. به نوشته روزنامه کمرسانت به نقل از منابع آگاه، پوتین عمدن دیدار با نتانیاهو را به تعویق انداخته تا در مذاکره دست بالا را داشته باشد. اسرائیل همواره ضمن ابراز تأسف از سقوط هواپیمای روسی مسئولیت خود را رد کرده و تأکید دارد به مبارزه با تلاش‌های ایران برای استقرار نظامی در سوریه و ارسال تسلیحات برای حزب الله لبنان ادامه خواهد داد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و ما پایان بخش این مجله جشنواره جهانی فیلم لندن که از قدیمی ترین جشنواره‌های سینمایی جهان محسوب میشه روزهای پایانی خودش را طی میکند. تهران شهر عشق و معرف از جمله فیلم‌های ایرانی جشنواره امسال فیلم لندن بودند. بیشتر بشنویم از محمد عبدی منتقد فیلم.
62مین دوره جشنواره جهانی فیلم لندن میزبان اولین نمایش جهانی فیلم تهران شهر عشق بود. اولین اثر فیلمساز جوان علی جابرانصاری که فارغ التحصیل مدرسه فیلم لندنه، به تهیه کنندگی بابک جلالی فیلمساز مقیم لندن. فیلمی درباره جامعه امروز ایران و مسئله عشق و ارتباط که سعی داره با نگاهی طنزآلود به شخصیت‌های خودش نگاه کنه و به طور عمده سه شخصیت رو دنبال می‌کنه: یک دختر چاق که در حسرت قرار عاشقانه است، یک مربی بدنسازی که تمایلات همجنس خواهانه داره و یک روزخان که به خواننده عروسی بدل میشه. فیلم به تأثیر از فضای فیلم‌های روی اندرسون، فیلمساز مشهور سوئدی، با فاصله میسته و طنز سردی داره که موقعیت‌های تخت رو به چالش میکشه. دوربین ثابت به کمک اثر میاد تا سردی روابط و موقعیت رو ثبت کنه. این فیلم سه بار در جشنواره نمایش داشت و از اونجایی که بلیت این نمایش ها همگی به فروش رفته بود، یک نمایش فوق‌العاده هم برای اون در روز چهارشنبه تدارک دیده شد. معرف دیگر فیلم ایرانی جشنواره بود که اون هم به مسئله رابطه و ازدواج در بخشی از جامعه امروز ایران می‌پردازه. مستندی ساخته آزادی رضاییان مقدم درباره یک بنگاه همسریابی که در اون چند زن مذهبی سعی دارن برای زنان و مردانی که به دنبال ازدواج هستن زوجی رو پیدا کنن. فیلم خام به نظر میرسه و تنها سعی داره با سوژه جذابش تماشاگر خارجی رو جذب کنه. با اینکه دیالوگ‌ها و موقعیت‌ها گاه جذاب هستن، در نهایت اما فیلم ساختار قرص و محکمی نداره و میتونه به راحتی کوتاه‌تر یا بلندتر بشه و دوربین با فاصله فیلمساز از نزدیک شدن به شخصیت‌ها عاجزه. مرز ساخته علی عباسی، فیلمساز ایرانی ساکن سوئد، سرخ ساخته جعفر پناهی، فیلمساز ممنوع الخروج ایرانی و جوی ساخته سودابه مرتضاییان، فیلمساز ایرانی ساکن اتریش، دیگر آثار سینماگران ایرانی در این دوره جشنواره لندن بودند که تا یک شنبه این هفته ادامه خواهد داشت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام.
instagram.com/radiofarda.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید از بابک غفوری آذر. مجله بعدی ما در ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره تازه مجله هفتگی صحنه را میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره بحث‌های مطرح شده درباره قیمت بالای برخی نمایش‌ها در ایران را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
تئاتر.
تئاتر ایران هفته گذشته با حاشیه‌های پیش آمده برای نمایش بینوایان در رسانه‌ها خبرساز شد. این نمایش موزیکال که قرار است با صرف بودجه میلیاردی با حضور گروهی از بازیگران شناخته شده چون پارسا پیروزفر، نوید محمدزاده و سحر دولتشاهی از ماه آینده در سالن یکی از هتل‌های تهران با قیمت بلیط‌های نزدیک به 200,000 تومان به روی صحنه برود، سبب ساز طرح مباحث پردامنه‌ای شده است درباره آنچه به نام تئاتر لاکچری خوانده می شود. مخالفان این موضوع می گویند قیمت زیاد بلیط این نمایش به ویژه در شرایط اقتصادی اخیر باعث می شود تا امکان تماشایش تنها برای طبقه خاصی از جامعه فراهم شود و این اتفاق می تواند آغازی برای تبدیل هنر نمایش به تفریح قشر توانمند جامعه شود. افزایش سالن‌های نمایشی خصوصی در تهران و بالا رفتن تعداد نمایش‌های در حال اجرا باعث تغییر سازوکار جذب سرمایه در هنر نمایش ایران شده است و نقش پیشین وزارت ارشاد در مدیریت یکپارچه اجراهای نمایشی در ایران تغییر کرده است. مهرداد ابوالقاسمی، روزنامه‌نگار حوزه تئاتر، این شرایط تازه در تئاتر ایران را چنین شرح می‌دهد.
حدود 5-6 سال هستش که تئاتر خصوصی تو ایران به شدت رونق پیدا کرده. سالن‌های زیادی افتتاح شده و این مایه امیدواریه. هنرمندان زیادی فعال شدن. به گفته مدیر کل هنر نمایشی 17,000 نفر الان در تهران هستن که شغلشون تئاتر هستش. این رشد به نوبه خودش واقعا ستودنی هست و از سوی دیگه ما میبینیم که دلیل این رشد استقبال از تئاتر بوده و مردم زیادی علاقه زیادی به تئاتر پیدا کردن و در واقع تئاتر از دغدغه‌شون و حتی میشه گفت برنامه فرهنگی هنری هفتگیشون شده.
بالا گرفتن انتقادها از قیمت رکورد شکن نمایش بینوایان باعث باز شدن پای وزیر ارشاد به آن شد و عباس صالحی هفته گذشته در یک پیام توییتری بدون نام بردن از این نمایش آنچه تئاتر لاکچری خوانده می‌شود را تیره خلاص به این هنر مردمی خواند و از اداره کل هنرهای نمایشی خواست در این زمینه اقدام کند. موضوعی که با انتقاد حسین پارسایی کارگردان نمایش بینوایان روبرو شد و او در گفتگو با تلویزیون رسمی ایران با رد قیمت بلیط 250,000 تومانی برای نمایشش طرح مباحثی چون تئاتر لاکچری را رد کرد.
نمایش الیور تویست، نمایش بینوایان لاکچری نیست. استفاده از این عناوین غلطه. اصلا ما در ایران همه چیز لاکچری داریم جز تئاتر. مگه اصلا میتونه تئاتر لاکچری باشه؟ اصلا مگه ما میتونیم؟ من به شما ثابت میکنم که هر چیزی در این مملکت لاکچری جز تئاتر. چطور ممکنه؟ چطور ممکنه سرمایه های پاک و خوب بره تو سینما ولی وقت به سمت تئاتر که میاد محل اشکال باشه؟ من نمیفهمم تئاتر تجاری بده یا خوبه.
این صحبت‌ها موضوع تئاتر لاکچری را به سرخط مباحث فرهنگی ایران برد. موافقان و مخالفان این موضوع مباحث گوناگونی در این مورد مطرح کردند و در این میان گروهی از فعالان تئاتری خواستار روشن شدن منابع مالی نمایش‌های پرهزینه چون بینوایان شدند. مرداد ابوالقاسمی درباره وجود یا عدم وجود تئاتر لاکچری در ایران چنین می‌گوید:
میشه گفت هنوز تئاتر ایران لاکچری نشده ولی شتاب سریعی پیدا کرده به سمت لاکچری شدن. با این حرف کاملا موافقم. میشه ارزیابی کرد که تئاتر خب هنر پرهزینه‌ای هستش، مثل سینما نیست و امکان پخش گسترده نداره، امکان درآمدزایی بالا نداره. همه این دلایل پذیرفتنی است. اما تا یک دوره حدود 10 سال پیش دولت هزینه های تولید تئاتر رو به عهده میگرفت. الان بخش خصوصی جلو اومده و قدم گذاشته و هزینه ها رو به عهده میگیره. خب این خیلی خوب است. اینکه بخش خصوصی بتونه زنده بمونه باید که هزینه هاش رو تامین بکنه. و اصلا تردیدی نیست و در نهایت تئاتر خصوصی شکست میخوره و تئاتر کسب میره. اما فراموش نکنیم قرار نیست تمام هزینه های تولید و اجرای یک تئاتر در بالاترین سطح اتفاق بیفته و تمام این هزینه از جیب تماشاگر تامین بشه. هیچ اشکالی نداره که هنرمند تئاتر یا عوامل تئاتر دستمزد بالایی بگیرن قیمت بلیت، اما نباید همپای این رشد داشته باشه، چون در اون صورت عده خاصی، در واقع میشه گفت عده مرفه، فقط میتونن به تماشای تئاتر بشینن و این مرگ تئاتر خواهد بود. باید واقعا قیمت تئاتر کنترل بشه و هنری فراگیر و برای همه باشه. اگر بحث هزینه هست، این هنر تولید کننده ها و تهیه کننده هاست که بتونن با جذب اسپانسر و یا به نوعی پایین آوردن هزینه هاشون یا تأمین هزینه هاشون تلاش بکنن که قیمت بلیط ثابت نگه دارن و تئاتر رو برای همه نگه دارن، نه برای قشر خاصی.
شهرام کرمی مدیر اداره کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد در واکنش به انبوه مباحث طرح شده درباره قیمت بلیط‌های نمایش بینوایان گفت نهاد تحت مدیریتش در حال تدوین نظامنامه شورای صنفی است تا بتواند به بحث قیمت‌گذاری بلیط‌های تئاتر ورود کند. او در همین حال یکسانسازی قیمت بلیط‌های نمایش‌ها را رد کرد. بالا گرفتن حاشیه‌ها درباره این موضوع در حالی روی می‌دهد که هنوز قیمت‌های قطعی نمایش بینوایان مشخص نیست، با این همه تبلیغات گسترده آن در تهران مشاهده می‌شود. مرداد ابوالقاسمی درباره تأثیر نهایی نمایش‌های گرانی چون بینوایان بر آینده هنرهای نمایشی ایران چنین تحلیلی دارد.
ما در اول راه تئاتر خصوصی هستیم. الان به ذات میتونم بگم که تئاتر دیدن یک جور پوز روشنفکری اشکالی هم نداره، چون بعد از رشد تئاتر ختم میشه. اما مطمئن باشید تماشاگری که امروز یک بار 250,000 تومان پول برای تئاتر میده و یک بار میره آقای پاسا بیوسف رو از نزدیک میبینه روی صحنه و یا هر بازیگر دیگه ای رو، مطمئن باشید 5 سال دیگه 10 سال دیگه حاضر نیست 3 برابر 4 برابر این پول رو بده. به تدریج به همین سرعتی که تئاتر خصوصی رشد پیدا کرده، به همین سرعت با افزایش قیمت بلیط با همین شتاب به شکست خواهد رسید. بنابراین این که فکر کنیم خب تماشاگر ایرانی عادت کرده به تماشای تئاتر، جزء برنامه هفتگی روزانه ماهانه شده، حاضر از جیب هزینه کنه، قیمت بلیط براش مهم نیست، واقعا این ساده انگاری توی این برهه شاید اینجوری به نظر برسه، شاید به دلیل کم بوده امکانات فرهنگی هنری دیگه این موج به سمت تئاتر زده شده باشه، ولی این موج کوتاهی و این موجی نیست که باید مدت دوام داشته باشه.
حسین پارسایی کارگردان نمایش بینوایان پیشتر مسئولیت‌های متعددی در تئاتر ایران از جمله مدیر کلی اداره هنرهای نمایشی داشته و هم اکنون نیز مدیر مرکز نظارت بر تولیدات مربوط به نمایش خانگی وزارت ارشاد است.
سینمای ایران
در روزهای اخیر حاشیه‌های مربوط به اکران فیلم‌ها باعث طرح مباحث انتقادی از سوی سینماگران مختلفی شده است. مهمترین آنها به تحریم نمایش فیلم عرق سرد در سینماهای متعلق به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی مربوط می‌شود که بار دیگر موضوع پایبند نماندن این نهاد حکومتی به مجوزهای صادر شده از وزارت ارشاد را مطرح کرده است. حوزه هنری از سالها پیش تا کنون اجازه نمایش به فیلم‌هایی را که با مضمون آنها مخالف است در سینماهایش نمی‌دهد. یک سوم کل سینماهای ایران از جمله پردیس سینمایی آزادی در تهران و پردیس سینمایی هویزه در مشهد متعلق به حوزه هنری هستند. عرق سرد به کارگردانی سهیل بیرقی با بازی باران کوثری و امیر جدیدی با سازی از داستان واقعی رخ داده برای یکی از بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان ایران است که همسرش مانع از خروج او از کشور شده بود.
همسرش حسینی، درسته اسم همسر؟ ممنون خروج کردن شما. دلم نمیخواد ایشون بره، قانون رو بلدم، همه چی موجه، خودم مورد تایید همه.
چرا ممنون خروجت کردی؟
نمیدونم عشقش کشیده ممنون خروج کرد. چرا همتون فکر میکنین یه چیزی بود؟
تو عکس گرفتی، 4 تا گل زدی، فکر کردی خبریه؟
به غیر از اعتراض‌های سازندگان فیلم عرق سرد به اقدام حوزه هنری و سکوت وزارت ارشاد، منیژه حکمت و مهدی کرمپور سازندگان دو فیلم در حال نمایش این روزها جاده قدیم و صوفی و دیوانه از وضعیت اکران فیلم‌هایشان و تصمیمات شورای صنفی نمایش در نحوه مدیریت نمایش فیلم‌ها به شدت انتقاد کردند و حتی منیژه حکمت از تخلف در نحوه اکران فیلمش به شورای صنفی نمایش شکایت کرد. هرچند شکایت او رد شد، اما خانم حکمت در واکنش با نگارش نامه‌ای به مدیران سینمایی نوشت که آنها سازوکاری بنیان نهادند که به گفته خانم حکمت فساد می‌زاید و سینما را نابود می‌کند.
سینمای جهان
علمی تخیلی ونوم با بازی تام هاردی به نقش یکی از ابرقهرمان‌های داستان‌های کمیک مارول همچنان پرفروش‌ترین فیلم سینماهای دنیاست. این فیلم هفته گذشته مجموع فروشش را در کل دنیا به 378 میلیون دلار رسید. از همراهیتان با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده لحظات خوبی داشته باشید.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.